قدر منوریدون کو دا 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 خبری مجله پا همدی زای پای تورسی دا بلا نیم ساتا خبری مجله پایل شو چی سلطان محمد سروری تستورندی کوی
تکل صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری بامداد امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان به دنبال حمله مرگبار دیروز کابل می گوید به زودی طرح امنیتی 4 ساله نهایی خواهد شد. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قماندانی امنیه قندهار میگوید تلاش ها برای رهایی گروگانانی که از سوی شورشان در ولسوالی شاولی کرد ربوده شده اند ادامه دارد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در جریان یک هفته 2162 تن از افغان های بدون اسناد از پاکستان به افغانستان بازگشتند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا از مقامات وزارت خود انتقاد کرده که چرا برای کمک جهت خریداری یونیفرم نیروهای افغان که مطابق اراضی این کشور نیست ده ها میلیون دلار ضایع کردند، و داماد رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گونه تبانی با روسها در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداشته است. مشروع اخبار. قماندانی امنیه قندهار میگوید تلاش‌ها برای رهایی گروگانانی که از سوی شورشان در ولسوالی شاولی کوت ربوده شده‌اند ادامه دارد. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار دیشب به رادیو آزادی گفت هر زمانی که موقعیت گروگانان تثبیت شود برای رهایی آنها عملیات زمینی و هوایی خواهد شد. به تمام ارگان‌های امنیتی راهنمایی و سفارش کرده ایم که درباره موقعیت معلومات پیدا کنند تا در نتیجه ارگان‌های امنیتی بتوانند در آنجا عملیاتشان را راه اندازی کنند. شورشان مسلح هفته گذشته در ولسوالی شاولیکوت قندهار با حمله بر یک بس حدود 70 غیر نظامی را گروگان گرفتند. از میان آنها 7 تن را کشتند و 33 تن دیگر را با خود بردند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید در جریان یک هفته 2162 تن از افغانهای بدون اسناد از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این اداره در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت در میان مهاجرین بازگشته 200 تن کسانی هستند که از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت و به جانب افغانستان سپرده شدند. تمامی مهاجران افغان از مرزهای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از آغاز سال 2017 میلادی 263,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران دوباره به افغانستان بازگشتند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا از مقامات وزارت خود انتقاد کرده که چرا برای کمک جهت خریداری یونیفرم نیروهای افغان که مطابق اراضی این کشور نیست 28 میلیون دلار ضایع کردند، در حالی که اراضی افغانستان اکثر کوهستانی و صحرایی است. در این لباسها نقش‌های به کار برده شده که جهت استتار در جنگل‌های سرسبز استفاده می‌شود. وزیر دفاع آمریکا در یک یادداشت خود که آژانس خبررسانی رویترز دیروز آن را دیده است گفته است که خریدن یونیفرم برای شریکان افغان ما و به طریقی که امکان دارد ده ها میلیون دلار مالیات دهندگان آمریکایی در 10 سال گذشته در آن ضایع شده باشد، در پلان بزرگ مسئولیت ها و بودجه این وزارت نباید غیر مهم پنداشته شود. این اظهارات آقای ماتیس با گزارش اخیر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان اشاره می کند که در آن گفته شده است که وزارت دفاع میلیون ها دلار را به طور غیر ضروری برای خریدن این نوع یونیفرم مصرف کرده، در حالی که ده ها نوع یونیفرم اراضی صحرایی را در اختیار داشت که بدون مصرف می توان از آن استفاده کرد. داماد رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گونه تبانی با روسها در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداشته است. جیراد کوشنر دیروز پس از دیدار با کمیته خدمات استخباراتی سنای آمریکا گفت با حکومت هیچ کشوری در جریان کمپاین‌های انتخاباتی و دوره انتقال دونالد ترامپ با تماس نبوده است. او افزود هیچ کسی را هم نمی‌شناسد که چنین کاری در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پس از آن انجام داده باشد. قرار است جراد کوشنر امروز سه شنبه هم در مجلس نمایندگان آمریکا برای توضیح درباره اتهام‌های مشابه حضور یابد. کوشنر همسر ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور آمریکا میباشد. رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته تا کمک تسلیحاتی به جدای طلبان در شرق اوکراین را متوقف سازد. پیترو پوروشینکو این درخواست را در یک کنفرانس ویدیویی با رئیسان جمهور جرمنی، فرانسه و روسیه مطرح کرد. این تماس برای 2 ساعت ادامه یافت و برای نخستین بار ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در گفتگوها به منظور پایان دادن به بحران اوکراین شرکت کرد. و سارنوالان در ایالت تکساس امریکا یک نفر را به دست داشتن در مرگ 10 تن متهم کرد. پلیس روز یک شنبه جیمز برادلی را پس از آن بازداشت کرد که اجساد 8 مرد پناهجو از عقب لاری او در شهر سان انتونیوی ایالت تکساس پیدا شد. آنها در موتر باربری در نتیجه گرمی بیش از حد هوا در داخل تیلر جان داده بودند. 2 مرد دیگر پس از بازداشت برادلی جان باختند. پایان اخبار. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان به دنبال حمله مرگبار دیروز کابل میگوید به زودی طرح امنیتی 4 ساله نهایی خواهد شد.
یک حالت بد آمده، ما باید همگی حوصله داشته باشیم، اشتراکی کنیم، با هم یک دیگر دست بدیم.
اتحادیه اروپا همزمان با اوج گرفتن ناامنی‌ها در افغانستان طرح جدید خود برای حمایت از صلح و رفاه این کشور را روی دست دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنبش روشنایی آماده گفتگو با حکومت شده است. ملل متحد و حکومت پاکستان حمله مرگبار دیروز در لاهور را محکوم کردند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسمم مریم است، مسئول هستم.
خودم رشته را میخوانی؟
من خودم رشته استوماتولوژی را میخوانم. چه به دندان؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی مریم جان محصل بیشتر خواهید شنید. با ما باشید. به دنبال حمله مرگبار دیروز کابل، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی طرح امنیتی 4 ساله نهایی خواهد شد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت با تطبیق این طرح وضعیت امنیتی افغانستان بهبود خواهد یافت. همچنان در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار دیروز در کابل، سازمان ملل متحد و مأموریت حمایت قاطع ناتو از این رویداد به عنوان جرم جنگی یاد کرده است. در حمله انتحاری صبح دیروز در کابل حداقل 26 تن کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن طرح امنیتی کابل و ولایت‌ها در یک فرصت زود خبر می‌دهد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت رهبری حکومت از مردم می‌خواهد که تا نهایی شدن این طرح حوصله‌مندی داشته باشند و با دولت همکاری کنند.
یک حالت بد آمده، ما باید همگی حوصله داشته باشیم، اشتراکی کنیم، با هم یک دیگر دست بدیم و اما اطمینان میتونم به ملت خود که انشاءالله در روزهای نزدیک ما شاید تغییر بزرگی خواهم بودیم.
با گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری، طرح امنیتی 4 ساله در حال حاضر تحت کار و بررسی جدی رئیس جمهور و مسئولین اداره های امنیتی افغانستان قرار دارد. نجیب آزاد به دنبال حمله انتحاری دیروز در کابل همچنان گفت که به زودی عملیات های علیه شورشیان در مناطق مختلف افغانستان گسترش خواهد یافت. در تازه ترین واکنش ها سازمان ملل متحد، مأموریت حمایت قاطع ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا حمله دیروز در کابل را شدیداً محکوم کردند. پرنل کاردیال، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست دفتر یونما، این رویداد را فجیع، بزدلانه و دور از انسانیت عنوان کرده است. خانم کارتیل همچنان گفته که کشتن غیر نظامیان به عنوان جرم جنگی دانسته می شود. دفتر یونما در کابل همچنان از شورشیان مسلح خواسته تا به صورت فوری حملات بالای غیر نظامیان در افغانستان را متوقف سازند. همچنان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان از حمله در یک محل رهایشی کابل به عنوان جنایت یاد کرده است. در خبرنامه این مأموریت همچنان آمده که جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد تا یک جامعه مسئول با ثبات و صلح‌آمیز داشته باشند. طالبان مسلح مسئولیت حمله دیروز در کابل را به عهده گرفته و گفتند کارمندان اداره استخبارات افغانستان را هدف قرار دادند. اما بر اساس گزارش‌ها و آنچه نهادهای بین المللی هم تایید کردند، غیر نظامیان و حتی کودکان در رویداد دیروز در کابل جان دادند. سفارت آمریکا در کابل میگوید حمله دیروز نشان می‌دهد که طالبان با بهرمی و قساوت آشکار زندگی غیر نظامیان را می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از اول ماه جنوری تا اخیر ماه جون امسال 1662 غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند که این 2% افزایش را نسبت به عین زمان سال 2016 نشان می‌دهد. گروه‌های شورشی بیشترین مسئول وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند. حمله دیروز کابل درست یک سال پس از حمله خونین دمزنگ رخ داد. در آن رویداد که در 23 جولای سال 2016 در جریان اعتراض‌های مدنی جنبش روشنایی را هدف قرار داد، بیشتر از 320 تن کشته و زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش های تازه می رساند که مخالفان مسلح دولت بامداد امروز بر ولسوالی جانخیل پکتیا حمله کرده اند. جنگ جریان دارد و مردم می گویند که این ولسوالی سقوط کرده است. داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا را با خود در خط تماس داریم. تپان صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
علیکم سلام سرور صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي دی پکتیا جانخیل ولسوالی د تیرې ورځې راهیسې په کې بېلابېلو پوستو باندې جنګ و، وسلوالو طالبانو په پرنې دا کړې وه چې ولسوالۍ اکثریت پوستې نیولې دي، خو افغان ځواکونو نه منله دا خبر. خو نن سهار وختي د سیمې اوسېدونکو دا خبر وکړه چې د ولسوالۍ امنیه قمندانې او د ولسوالۍ تعمیرات او د ولسوالۍ پاس غرونو په سرونو کې پوستې دا ټولې وسلوالو طالبانو نیولې او ولسوالۍ ته یې سکوت ورکړی. مونږ کله د پکتیا امنیه قمندان توریالي جنرال توریالي ابدیاني سره خبرې وکړې، هغه دا خبره وکړه چې په ولسوالۍ کې شدیده جګړه روانه ده، تر دې مهاله درې پولیس زخمیان دي او د نورې مرګ ژوبلې په اړه دوی ته راپورونه نه دي رارسېدلي. او دوی د ده په خبره چې دوی ولسوالۍ د ولسوالۍ په ساحه کې دي او ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. خو وسلوالو طالبانو وایم زه بحولا مجاهد څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته لیدلی پیغام کې ولیکل چې نږدې لسګونه کسان افغان ځواکونه وژلي، زخمیان دي هلته او ټانکونه وسلې او د ولسوالۍ ټول امکانات د دوی په لاس کې دي. بلې سرور صاحب،
تپان صاحب اگه بگوین که ای ولسوالۍ جانخیل در کجا موقعیت داره، از سرحد پاکستان چقدر دور است؟
د جنخیل ولسوالۍ د پکتیا ختیځ کې پرته ده، د خوست ولایت د موساخېلو سره همسرحده ده. همدا ډول د پښتونخوا پړچینار ساحه کې د پټان د ځینو ساحو سره سرحد لري چې تقریبا 15 کیلومتره د پاکستان سره په سرحد پرته ده. همدلته وسلوال طالبان فعال دي او دغه ولسوالۍ تیر کال هم وسلوال طالبان سکوت کړی وه او د 22-23 ورځو لپاره ځان سره وساتله.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا از اوضای ولسوالی جانخیل گزارش میداد. مردم میگویند که این ولسوالی سقوط کرده است، اما مقامات دولتی میگویند که مقاومت و جنگ در ولسوالی جریان دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفتم شک ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
آدم
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بامدادی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مطلب را در مورد عملیات جاری قوای افغان و بین المللی بر ضد داعش در ولسوالی اچین ننگرهار به نشر رسانیده و می نویسد 4 ماه از این عملیات مگذرد و اردوی امریکا تعهد کرده است که تا پایان سال داعش را از بین می برد. خبرنگار واشنگتن پوست در گزارش که در ولسوالی اچین ننگرهار تهیه کرده می نویسد شمار حملات هوایی در این عملیات حتی نسبت به سال 2012، یعنی زمانی که بارک اوباما شمار سربازان را افزایش داده بود، نیز بیشتر است. بر اساس گزارش واشنگتن پوست، منابع استخباراتی افغان و آمریکایی به این باورند که داعش خالیگاه جنگجویان کشته شده اش را به زودی با افراد تازه جلب شده پر می کند و چنان به نظر می رسد که برای یک جنگ بی پایان آمادگی گرفته می شود. داعشیان چند ماه پیش شماری از عالمان دینی را که به خواستهای داعش لبیک نمی گفتند بر بمب ها نشانیده و جریان انفجار آنها را ثبت و نشر کردند. واشنگتن پوست می نویسد مردم محلی که از مظالم داعش با خبر می شوند قریه هایشان را ترک نموده و فرار می کنند. در حالی که امریکا روی اعزام چند هزار سرباز بیشتر به افغانستان غور می کند، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش نوشته است که تصمیم در مورد افغانستان برای رئیس جمهور ترامپ کار ساده نیست. به نوشته روزنامه، اعزام سربازان بیشتر شاید به غیر از ضیای وقت چیز دیگر نباشد. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور بارک اوباما هم در سال 2012 برای تغییر بنبست موجود در حالت جنگ 10,000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاد، ولی وی این ماموریت را نیمکاره گذاشته و تلاش های صلح طالبان را آغاز کرد. نیویورک تایمز می نویسد ترامپ کار برعکس کرده می تواند و آن این که با جرأت کامل مذاکرات صلح با طالبان را آغاز نموده و در عین زمان با افزایش قوا در جبهه جنگ جلو پیشرفت طالبان را بگیرد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله دیگر در رابطه با تصرف 2 ولسوالی ولایات فاریاب و غور می نویسد که چنین کار طالبان نشانه ای از گسترش جنگ در افغانستان است. به نوشته روزنامه، در حالی که حاصلات کوکنار تازه گرفته شده، طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند.
همزمان با اوج گرفتن ناامنی‌ها در افغانستان، اتحادیه اروپا طرح استراتژی جدیدش را در حمایت از صلح و رفاه افغانستان ارائه کرده است. 5 مورد عمده در چارچوب یک بیانیه مشترک در صفحه اینترنت اتحادیه اروپا منتشر شده است. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
این 5 مورد عبارت از این هاستند: صلح و ثبات و امنیت منطقه، دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعه اقتصادی و بشری، مهاجرت و توانمندسازی زنان. ماریا کاسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی و نیز معاون کمیسیون اروپا، در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت.
The Afghan people deserve peace and prosperity. As the Europe...
او میگوید مردم افغانستان سزاوار صلح و زندگی مرفه هستند. ما در کنار آنان ایستاده ایم و چنین خواهیم کرد. ما در حمایت از روند اصلاحات، مسیر دموکراتیک افغانستان، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آوردن صلح به این کشور در کنار افغانستان خواهیم ماند. این نه تنها به نفع همه افغان هاست، بلکه به نفع تمامی منطقه و جامعه جهانی هم هست. کاسیانچیچ افزود که روند صلح باید به رهبری و مالکیت مملکت خود افغان ها به پیش برده شود. اما او افزود که حمایت فعالانه منطقه و جامعه بین المللی در این خصوص مهم است. نوین ممیتسا کمیشنر توسعه و همکاری بین المللی اتحادیه اروپا هم گفته که افغان ها تنها نیستند و اینکه اتحادیه اروپا به همکاری خود با این کشور ادامه خواهد داد. این بیانیه مشترک تازه ترین مورد اعلام تعهد اتحادیه اروپا نسبت به حمایت درازمدت این اتحادیه از افغانستان است. قرار است پیشنهادهای این بیانیه مشترک در هفته‌های آینده با اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه مورد بحث قرار گیرد. این موارد بخشای عمده استراتژی جدید اتحادیه اروپا را که بر اساس معلومات به زودی نهایی ساخته خواهد شد تشکیل خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنبش روشنایی آماده گفتگو با حکومت شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری گفت که یک کمیته تکنیکی ایجاد می شود و مطالبات این جنبش را بررسی می کند. از سوی هم مسئولان جنبش روشنایی دیدارشان با رئیس جمهور را می پذیرند و تاکید دارند که نخست باید چارچوب کاری این کمیته تکنیکی روشن شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
به دنبال لغو شدن تظاهرات مردمی جنبش روشنایی، حالا ارگ ریاست جمهوری میگوید که شب دوشنبه اعضای شورای عالی مردمی به نمایندگی این جنبش با رئیس جمهور ملاقات کرده و از آمادگی برای گفتگو با حکومت سخن زده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور از گفتگو با این جنبش نیز استقبال کرده است.
شورای عالی مردمی از آدرس جنبش روشنایی شب گذشته با رئیس جمهور ملاقات داشت. اونا گفتن ما تظاهرات خود که امروز قرار بود برگزار شود لغو کردیم، آماده گفتگو با حکومت هستیم و قرار شد که یک کمیته تکنیکی ایجاد شود تا مطالبات را که شورای عالی مردمی مطرح میکنه ای را از ابعاد مختلف بررسی کنه.
قرار بود دوم اسد بار دیگر جنبش روشنایی تظاهرات را راه اندازی کند، اما لغو اعلان شد. در حال بحث گفتگو میان جنبش روشنایی و حکومت مطرح می شود که هفته گذشته برخی خانواده قربانیان تظاهرات جنبش روشنایی، احمد بهزاد، محمد عارف رحمانی، داوود ناجی و برخی اعضای دیگر این جنبش را متهم به معامله گری کردند. آنان همچنان شکایت نامه را نیز بلای سارانوالی فرستادند، اما کسانی که از سوی اعضای جنبش متهم شدند تا هنوز از ابراز نظر در مورد اتهامات خودداری کردند. پس از آن که مسیر لین 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان که قرار بود از طریق بامیان به کابل وصل شود تغییر کرد، جنبش روشنایی شکل گرفت. در دوم ماه اسد سال گذشته تظاهرات این جنبش هدف حمله این طریق قرار گرفت و در نتیجه آن 80 تن کشته و 231 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم داوود ناجی، یکی از مسئولان جنبش روشنایی، بر رادیو صدی میگوید نخست باید چارچوب این کمیته روشن شود و کمیته تکنیکی هر نظر را که اعلام کرد باید برای جمهور نیز قابل قبول باشد.
از پیام های شما
خارتاجدین هیچی بوشیده ما خانه خونه نمیتونیم، هیچ کاری ما کلا نمیتونیم. اگه هم که میایم بسیار به یک ترس و عجایب میایم. بچم هم شهید شد به علمان، هیچی کسی به داد من نرسید. نایمنی که دست دولت شاید باشه دیگه، اقا نباشه که گفی بعد نبودی به ما بینگه بعد دولت ایر بده این سرکوب که تالی بگم که تا راه ما باشید. از قمی هم بیچاره بینه باید بخاره دیگه، دیگه گفی نداره.
دولت که از حالا فعلا تجارتی است، خو تجارتشون وقت پیسهشون یایشون پوره شد خودشون میخیزن میرن از سر جاکویسی میشن. دوره که بود من یادم میاد دوره مسعود تن نمیداد برای مردم شوروی را گرفتم، همه از روز بر روز خراب شد. همه رایم الان وقت دیگه او سالا کارم خوب بود، امسال این کاروبارم خراب است نیسته، مردم ترسیده اینجا انفجار شده کلگی و شپرک است. این امروز هم بشدنه ما شما فروخته شدیم، آنر که بدل اختر کار همه کنن پس شو سر شوکیه که دیگه بشینه بدر، اگه نمیتونه بخیزه که دیگه بشینه، بخاطر کار روز این ما شما میمریم.
اسم با سایدری هستم، امنی زیاد است دیگه، کار نیست، بار نیست، روز به روز کار گم شده میره به خاطر که امنیت نیست. در ما بسیار که کار کنیم 6 صبح میبریم تا 8 بیگار، بعد از اون کار کردن نمیتونیم به خاطر که دوزی است دیگه، از دیگه است امنیت مردم نمیگیره، هر کی در فکر جیب خود است.
نظرات چند تن از شنوندگان عزیز رادیو آزادی را شنیدید. البته ما نظرات آنها را نه رد و نه تایید میکنیم. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. از ولسوالی جانخیل پکتیا گزارش های ضد و نقیض میرسد، در حالی که مقامات دولتی میگویند که این ولسوالی هنوز هم در تصرف دولت است. طالبان ادعا میکنند که ولسوالی را تصرف کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در جریان یک هفته گذشته 2162 تن از افغانهای بدون اسناد از پاکستان به افغانستان بازگشتند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا از مقامات وزارت خود انتقاد کرده که چرا برای کمک جهت خریداری یونیفرم نیروهای افغان که مطابق اراضی این کشور نیست 28 میلیون دلار ضایع کردند. داماد رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گونه تبانی با روسها در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداشته است. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. ملل متحد و حکومت پاکستان حمله انتحاری در شهر لاهور را شدیداً نکوهش کردند. در این حمله که پس از چاشت دیروز در یک بازار مزدحم رخ داد، حداقل 26 تن کشته شدند. پلیس میگوید در این حمله از یک موتورسایکل استفاده شده است. همکارم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
دومین شهر بزرگ پاکستان پس از چاشت دوشنبه شاهد یک حمله مرگبار بود. در حمله بر منطقه فیروزپور در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب حداقل 26 تن کشته و 54 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که باید مسئولین آن به عدالت کشانده شوند. آنتونیو گوترس میگوید از تلاش های حکومت پاکستان در مبارزه با تروریسم حمایت میکند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم این رویداد را نکوهش کرده و به نیروهای امنیتی دستور داده است تا برای زخمی های حمله دیروز هر گونه رسیدگی کنند. حیدر اشرف معاون پلیس لاهور میگوید نتایج ابتدایی تحقیق نشان میداد که حمله انتحاری توسط یک موتورسایکل سوار صورت گرفته است. یک رویداد تأسف بار در جاده فیروزپور رخ داده است. پلیس و غیر نظامیان هدف این حمله بودند. نتایج ابتدایی ما نشان میداد که حمله کننده از یک موتورسایکل استفاده کرده بود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در میان قربانیان این رویداد 9 تنشان سربازان پلیس بودند. رانا ثناءاللا وزیر داخلی ایالت پنجاب میگوید گروه های ضد حکومت که خواهان بی‌ثباتی پاکستان هستند حمله دیروز را انجام دادند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است در حمله انتحاری از یک موتورسایکل استفاده شده بود. لاهور چندین حمله را در جریان امسال و پارسال شاهد بوده است. در آغاز امسال در حمله انتحاری 16 پلیس در این شهر کشته شدند. همچنان یک سال پیش در لاهور در جریان تجلیل از مراسم ایستر یا عید مسیحیان بیش از 70 تن جان داده بودند. تا دیشب صدها تن از نیروهای اضافی اردو و پلیس پاکستان در محل رویداد حضور داشتند تا آنجا را پاکسازی کنند و نگرانی مردم را از وقوع رویدادهای مرگبار رفع سازند.
رنگ‌های زندگی.
اسمم مریم است. مسل استم.
کدام رشته را میخوانی؟
من خودم رشته استوماتولوژی را میخوانم. طب دندان.
چطور این رشته را انتخاب کردی؟ آیا مشکل دندان خود نداری؟
نه خیلی. من اصلا رشته طبابت زیاد خوش داشتم.
و چطور است امی مسلکی که شما تجربه حاصل کردین؟
بسیار به درد خور است. در ابتدا ما فکر میکنیم که مسلک بسیار ساده است. وقتی که درس خواندیم و تا اینجا رسیدیم بسیار یک مسلک مشکل است. بله. و بسیار مسئولیت میخواید.
بله. بطور کارهای عملی هم داشتین تا فعلا؟
ما کارهای عملی داریم، کلینیک داریم، لابراتوار است و آل سال چهارم ماستم در عمومی استیم و یک سال دیگه ما مانده که دوره استاج است. بعد اونجا بخیر دیگه کارهای ما شروع میشه عملی.
بطور تشویش ندارین که مثلا یک مریض دندان درد باشه و بیایه ما تو اگر ضرورت شد دندانش را بکشم؟
نه خیلی. اگر ما قسم تشویش داشته باشیم ما اصلا دکتر نمیشیم. وقتی که دکتر شدی با باید دل داشته باشی. وقتی که پای میمانی در یک عرصه باید دل از امور داشته باشی.
واقعا تب تو بابت یک دل میخواه، هر کس نمیتونه. و چقدر نیاز است به دکتر دندان؟
در شرایط فعلی فعلا بسیار زیاد نیاز است، به خاطر دندانای همگی خراب شده. من در یک کلینیک کار میکردم، هر خانمی که میامد بعضی ها مردا هستن، قیدگیر هستن، تو خانمای خود اجازه نمیتونن پیش مرد بره، به دکتر زن زیاد نیاز دارن.
بله. خب از همین آموزش هایی که دیدید قدر مدت، چی توصیه داری به مردم که چگونه از دندانای خود حفاظت کنن؟
خب همیشه دندانای خود برس کنن، و بهترین برس کردن از طرف شب است که